سلام، به یه کاوش عمیق دیگه خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید فکر کنین همه چیز رو دربارش میدونین.
ولی بهتون قول میدیم تا چند دقیقه دیگه دیدگاهتون کاملا زیر و رو بشه.
دقیقاً. ما امروز یه کوه از منابع، یادداشتا و یه راهنمای به شدت جامع رو روی میز داریم. اسمش هست راهنمای جامع طراحی استراتژیک و درآمدزایی وبسایت.
و خب اگه شما که دارین به این برنامه گوش میدین از اون دسته آدمایی هستین که فکر میکنین تو سال 2026 طراحی سایت یعنی فقط کنار هم گذاشتن چند تا عکس با کیفیت،
یه لوگوی قشنگون بالا و یه متن طولانی خسته کننده برای بخش درباره ما؟
آره، راستش اگه اینطوری فکر میکنین باید بگم که وقتش رسیده این تصور رو کلن دور بندازیم.
ماموریت امروز ما هم همینه. میخوایم این تفکر سنتی رو بشکنیم. میخوایم ببینیم پشت پرده این وبسایت‌های موفق که مثل یک کارخونه پولسازی عمل میکنن واقعاً چه خبره.
و این دقیقاً همون نقطه شروع ماست. وقتی داشتم یادداشت‌های این راهنما رو بررسی میکردم، اولین چیزی که به شدت جلب توجه میکرد این بود که تو چشم‌انداز سال 2026 داشتن یه وبسایت دیگه به هیچ وجه یه گزینه لوکس نیست.
یعنی دیگه اون دورانی که میگفتیم حالا اگه سایت هم داشته باشیم بد نیست و کلاس کارمون میره بالا تموم شده؟
کاملا. ما الان داریم درباره زیرساخت اصلی و حیاتی هر برند جدی صحبت میکنیم. ببینین، یه وبسایت اصولی الان یه ماشین فروش بیوقفه است. یه بازاریاب خستگی ناپذیره که 24 ساعته، 7 روز هفته، حتی روزای تعطیل داره براتون کار میکنه.
پس اگه سایت ما این ویژگی ها رو نداره چی؟
خب راستش تو اون حالت شما اصلا سایت ندارین. فقط یه بروشور دیجیتالی دارین که اون گوشه اینترنت افتاده و داره خاک میخوره.
خیلی خب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. تو این منبع خیلی واضح اشاره شده که ساختن این بستر دیجیتال باید 3 هدف اصلی و کاملا حیاتی رو همزمان تامین کنه.
بله. اول جذب کاربر. دوم ایجاد اعتماد تو همون نگاه اول.
و سوم که شاید مهمترین بخش برای هر کسب و کاری باشه، تبدیل اون بازدید کننده به یه مشتری واقعی که حاضر پول پرداخت کنه.
یه توصیف فوق‌العاده‌ای تو متن بود که طراحی سایت رو به ساختن یه ماشین تشبیه می‌کرد.
آره، همون که میگفت طراحی بصری، تجربه کاربری، SEO و سرعت همه بخش‌های به هم پیوسته این ماشینن.
دقیقاً. حالا فرض کنی یه ماشین داریم با یه موتور 8 سیلندر فوق‌العاده قدرتمند. رنگش هم که بی‌نظیره.
اما فرمانش قفل شده، ترمزاش هم کار نمی‌کنن.
خب این ماشین با تمام زیبایی و قدرتش حتی 1 متر هم نمی‌تونه شما رو به هدفتون برسونه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و اتفاقاً همینجاست که می‌بینیم خیلی از کسب و کارها تو فضای دیجیتال درجا می‌زنن.
چون اونا فقط روی رنگ ماشین یا صدای موتور تمرکز کردن. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که تو یادداشت‌ها بهش اشاره شده، تکیه بیش از حد شبکه‌های اجتماعیه.
وای، این دقیقاً همون چیزیه که خیلی یارو درگیر کرده. من خودم بارها شنیدم که طرف میگه من یه پیج با 100,000 فالوور تو اینستاگرام یا تیک تاک دارم، هر روزم کلی لایک میگیرم، دیگه چه نیازی به درد سرای سایت دارم.
اونا فکر میکنن صاحب یه امپراتوری بزرگ دیجیتالن.
ولی تو واقعیت ماجرا چیه؟
تو واقعیت اونا فقط یه مستاجرن که تو زمین شخص دیگه ای خونه ساختن. این یه حقیقت تلخ اما به شدت مهمه.
یعنی شبکه‌های اجتماعی خوبند ولی مال ما نیستن.
بله، برای بازاریابی عالین، اما الگوریتما میتونن یه شب تغییر کنن. دسترسی ارگانیک شما به مخاطباتون یهو محدود میشه.
یا حتی بدتر، پیجتون به خاطر یه ریپورت اشتباه بی دلیل بسته میشه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که چرا سایت تنها دارایی دیجیتال واقعی و پایدار شماست. تو منابع ما به 6 مزیت کلیدی اشاره شده بود.
داشتن یه سایت حرفه‌ای یعنی افزایش شدید اعتبار برند.
جذب مشتریای جدید و هدفمند از طریق گوگل، همونایی که دقیقاً دنبال محصول شما می‌گردن.
امکان فروش تو هر ساعت از شبانه روز.
کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغات تو دراز مدت، جمع‌آوری دیتای ارزشمند از رفتار مشتری‌ها و در نهایت امکان اتوماسیون فرایند فروش.
یعنی عملاً یه شعبه مرکزی دیجیتال که خودت صاحب خونه‌شی.
جالب اینجاست که تو منابع یه هشدار جدی هم وجود داشت.
بله، میگفت اگه شما تو فضای آنلاین سایت معتبری نداشته باشین، حتی اگه تو دنیای فیزیکی دفتر بزرگی داشته باشین و فروشتونم بالا باشه،
مخاطب امروزی ناخودآگاه شما رو یه برند نصف و نیمه میبینه، انگار که یه جای کارتون میلنگه.
مشتری پیش خودش میگه اگه این شرکت اینقدر که ادعا میکنه حرفه‌ایه، چرا حتی یه پایگاه رسمی تو اینترنت نداره که بتونم اطلاعاتشون رو چک کنم؟
این یه ضربه پنهان و خیلی سنگین به اعتماد مشتریه.
دقیقا همینطوره. اعتماد تو فضای دیجیتال خیلی سخت به دست میاد و خیلی راحت از بین میره. به خاطر همینه که باید این شعبه مرکزی رو با یه استراتژی دقیق بنا کرد.
نویسنده های این راهنما تاکید دارن که روند طراحی سایت نباید با باز کردن نرم افزارهای گرافیکی و انتخاب رنگ ها شروع بشه. درسته؟ بله، همه چیز از استراتژی و شناخت مخاطب شروع میشه. شما باید بدونین چه کسی قراره وارد این سایت بشه. هدف نهایی شما چیه؟
صبر کن ببینم، مگه هدف نهایی همیشه فقط پول در آوردن نیست؟ چرا باید اینقدر قضیه رو پیچیده کنیم؟
خب، پول در آوردن نتیجه نهاییه، اما مسیر رسیدن بهش تو هر کسب و کاری کاملا متفاوته.
یعنی چطور؟
مثلا برای فروشگار آنلاین بله، هدف فروش مستقیم کالا تو همون لحظه است، اما برای یه شرکت خدمات مشاوره حقوقی چطور؟
خب اونا که نمیتونن خدمات حقوقی چند صد میلیونی رو بذارن تو سبد خرید.
دقیقاً، هدف سایت اونا تولید لیده، یعنی کاربر متقاعد بشه که شماره تماسش رو بذاره تا تیم فروش باش تماس بگیره.
یا مثلا یه هنرمند هدفش که سایت صرفاً ساختن یه پورتفولیو برای نمایش تخصصشه.
بله، اگه شما ندونین دقیقاً تو کدوم دسته قرار دارین و مزیت رقابتیتون نسبت به بقیه چیه، تو بهترین حالت فقط یه کاتالوگ آنلاین ساختین که هیچ کمکی به رشد شما نمی‌کنه.
متوجه هم. پس اول باید نقشه راه رو روی کاغذ بکشیم. حالا فرض کنیم استراتژی مشخص شد. بعدش میرسیم به زیر ساختاها، یعنی مواردی مثل دامنه و هاستینگ.
اینجا به صراحت گفته شده که سرعت لود سایت مستقیماً روی نرخ تبدیل کاربر به مشتری تأثیر میذاره.
انگار انتخاب یه هاست ارزان و کند، مثل اینه که فروشگاهتون رو توی کوچه بن‌بست و تاریک تأسیس کنین.
کاملا. بعد از اون هم بحث سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS مطرح میشه که ظاهرا تصمیم خیلی حساسیه.
بله. منابع ما به شدت توصیه میکنن که برای اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها در حال حاضر وردپرس بهترین و منطقی ترین انتخابه.
انعطاف پذیره، تیم‌های توسعه دهنده زیادی روش کار می‌کنن، برای SEO فوق‌العاده است و از نظر اقتصادی هم توجیه داره.
اینجا می‌خوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. من همیشه شنیدم که میگن اگه می‌خوای یه کار واقعاً لوکس و حرفه‌ای انجام بدی، باید بدی سایت رو از صفر برات برنامه نویسی اختصاصی کنن.
و از این سیستم‌های آماده استفاده نکنی؟
آره. آیا شما میگین یه سایت وردپرسی میتونه از یه سایت چند صد میلیونی برنامه نویسی شده بهتر عمل کنه؟
سوال بسیار خوبی پرسیدی. جواب کوتاهش اینه بله، تو 90% مواقع.
واقعا؟
ببینید، برنامه نویسی اختصاصی از پایه فقط و فقط برای پروژه های بسیار بزرگ و پلتفرم هایی با نیازهای کاملا خاص توجیه داره.
مثلا سیستم بانکداری آنلاین یا چیزی شبیه به اسنپ.
درسته. اما اگه شما یه سایت شرکتی، خدماتی یا حتی یه فروشگاه آنلاین با چند هزار محصول دارین، رفتن سراغ برنامه نویسی اختصاصی یعنی دور ریختن پول و زمان.
چرا؟
چون تو آینده برای کوچکترین تغییری، مثلا اضافه کردن یه دکمه ساده، باید دوباره به همون تیم برنامه نویس پول بدین و ماها صبر کنین.
در حالی که تو وردپرس این کار تو چند دقیقه انجام میشه، انتخاب اشتباه تو این مرحله میتونه کسب و کار شما رو تو آینده فلج کنه.
دقیقاً. و اینجا همون جاییه که واقعا جذاب میشه. فرض کنیم زیرساخت رو درست انتخاب کردیم. حالا کاربر قراره وارد سایت بشه.
اینجاست که به مبحث تجربه کاربری یا UX و رابط کاربری یا همون UI میرسیم. بیایم درباره قانون طلایی و بی‌رحمانه 5 ثانیه صحبت کنیم.
قانون جالبیه.
شما که دارین به این صحبت‌ها گوش میدین، همین الان یه مشتری فرضی به اسم علی رو تصور کنین.
علی تو گوگل به دنبال خرید یه دستگاه قهوه‌ساز صنعتیه و روی لینک سایت شما کلیک میکنه.
قانون 5 ثانیه میگه اگه علی تو کمتر از 5 ثانیه نتونه بفهمه سایت شما دقیقاً چه کاری انجام میده،
اینکه شما چه چیزی میفروشین و دکمه خرید کجاست،
اون دکمه بازگشت رو میزنه و میره سراغ سایت رقیب. به همین راحتی.
و اینجاست که تفاوت ظریف اما حیاتی بین UX و UI مشخص میشه. خیلی‌ها این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن.
در تجربه کاربری یا همون UX، تمام تمرکز روی روانشناسی کاربر و مسیر حرکت اونه، درسته؟
بله، کاربر باید تو راحت ترین حالت ممکن باشه و برای پیدا کردن اطلاعات نیازی به فکر کردن نداشته باشه. سایت نباید شبیه 1000 تو باشه.
اما تو رابطه کاربری یا UI ما با زیبایی شناسی طرف هستیم. رنگ‌ها، فونت‌ها و تصاویر.
نکته اینجاست که یه UI زیبا بدون یه UX قدرتمند مثل یه در فوق‌العاده زیبا و کنده‌کاری شده است که دستگیره نداره.
وای چه مثال خوبی. هر چقدر زیبا باشه کاربر نمیتونه اونو باز کنه.
سایت باید تعادلی از زیبایی بصری و کارایی مطلق باشه.
خب پس ما موتور رو ساختیم و ظاهر ماشین رو هم طراحی کردیم. اما حالا میرسیم به موتورهای پنهان این ماشین. علی چطور اصلا لینک سایت ما رو تو گوگل پیدا کرد؟
اینجا وارد مبحث SEO میشیم. اما نکته‌ای که تو منابع ما بولد شده اینه که روش‌های قدیمی SEO دیگه جواب نمیدن و یه تغییر پارادایم اساسی رخ داده.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که تو سال 2026 شما دیگه نمیتونین اولیه سایت رو طراحی کنین، اونو تحویل بگیرین، لانچ کنین و
تازه بیافتین دنبال یه متخصص SEO که بیاد اونو برای موتورهای جستجو بهینه کنه. این روش کاملا منسوخ شده.
مواردی مثل ساختار درست لینک ها، کد های اسکیما، واکنشگرا بودن تو موبایل و معیارهای حیاتی گوگل یا همون کور وب وایتالز.
اینا باید از همون روز اول و تو مرحله خشت‌گذاری و معماری سایت لحاظ بشن.
اجازه بدین من اینجا یه پرانتز باز کنم. تو یادداشتام مدام به کلماتی مثل کدهای اسکیما و کور و بایتاز اشاره شده. برای شنونده‌ای که شاید خودش برنامه نویس نباشه، اینا دقیقاً چه معنایی دارن؟
حتماً. ببینید گوگل هر چقدرم که هوشمند باشه باز هم یه رباته. کدهای اسکیما در واقع مثل یه مترجم عمل میکنن.
یعنی محتوای سایت رو براش ترجمه میکنن؟
بله، به زبانی ترجمه میکنن که ربات‌های گوگل بلافاصله و بدون هیچ ابهامی متوجه بشن که مثلا این صفحه یه مقاله است یا یه محصول با قیمت مشخص یا آدرس یه شرکته.
و در مورد کور وب وایتالز چطور؟
این در واقع برگه آزمایش و چکاپ سلامتی سایت شما از نظر گوگله. گوگل با این معیارها بررسی میکنه که سایت شما چقدر سریع لود میشه.
یا مثلا آیا وقتی کاربر روی دکمه کلیک میکنه سایت بلافاصله واکنش نشون میده یا گیر میکنه؟
بله، و اینکه آیا تو حین لود شدن اجزای صفحه بالا و پایین میپرن یا ثابت هستن؟ اگه تو این آزمایش رد بشین گوگل شما رو به کاربران نشون نخواهد داد.
روی کردی که تو منابع بهش اشاره شده و تیم‌هایی مثل وبسایتیفای هم ازش استفاده می‌کنن اینه که تمام این موارد تکنیکال رو از همون روز اول به عنوان بخشی از طراحی اصلی پیاده سازی می‌کنن.
نه، به عنوان یه وصله اضافی بعد از پایان کار.
پس وقتی سایت تحویل داده میشه از نظر تکنیکال کاملا آماده پرواز تو گوگله.
عالیه. بحث بعدی تو این بخش محتوا و نیت کاربر یا همون سرچ اینتنت هست. کاربر یا دنبال اطلاعاته، مثلا میپرسه بهترین قهوه کدومه،
یا میخواد مقایسه کنه مثلا اسپرسو ساز برند الف بهتره یا ب،
و یا آماده خریده و فقط دنبال قیمت میگرده. اگه کاربری آماده خرید باشه و شما تو اون صفحه فقط تاریخچه تأسیس شرکتتون رو نوشته باشین، فروشو از دست دادین.
سایت باید حلال مشکلات کاربر باشه. و البته سرعت. دوباره به مبحث زمان رسیدیم. این بار قانون 3 ثانیه. قانون 3 ثانیه میگه تو دنیای پرسرعت امروز کاربر بیشتر از 3 ثانیه برای لود شدن یه صفحه منتظر نمیمونه.
اگه سایت کند باشه کاربر صفحه رو میبنده که این باعث افزایش نرخ پرش یا همون بانس ریت میشه.
و گوگل هم متوجه این موضوع میشه و رتبه شما رو میاره پایین. برای حل این مشکل علاوه بر فشرده سازی تصاویر و کدنویسی تمیز، استفاده از سیستم‌های توزیع محتوا یا همون CDN ضروریه.
مفهوم CDN رو بخوام ساده بگم، فرض کنین شما یه فروشگاه تو تهران دارین اما مشتری شما از تورنتو میخواد سایت رو باز کنه.
اگه اطلاعات بخواد از تهران تا تورنتو بره، خب زمان میبره.
CDN مثل اینه که شما انبارهای دیجیتالی تو سراسر جهان داشته باشین. وقتی مشتری تو تورنتو سایت رو باز میکنه، اطلاعات از نزدیکترین انبار دیجیتال بهش نمایش داده میشه
و در نتیجه سایت تو کسری از ثانیه لود میشه. چقدر جالب. خب حالا یه سایت سریع، زیبا و سئو شده داریم. آیا کار تمومه؟ میتونیم با خیال راحت استراحت کنیم؟
هیچ وجه. تازه میرسیم به مباحثی که خیلی ها فراموش میکنن. امنیت و بهینه‌سازی مداوم.
امنیت که اصلاً شوخی بار نیست. سایتی که هک بشه نه تنها اطلاعاتش رو از دست میده، بلکه تمام اعتباری که سالها پیش مشتریاش جمع کرده بود توی یه شب نابود میشه.
داشتن گواهی‌های امنیتی مثل SSL که اطلاعات کاربرا رو رمزنگاری میکنه، آپدیت‌های منظم سیستم و بکاپ‌گیری‌های روزانه،
مثل قفل کردن درای یه مغازه طلافروشی تو شبه. و تو یادداشته یه جمله طلایی بود که میگفت روزی که سایت شما بالا میاد کار تموم نشده، بلکه تازه روز اول کاره. این یعنی چی؟
یعنی یه وبسایت حرفه‌ای یه موجود زنده است. شما نمیتونین اونو بسازین و رهاش کنین. شما باید دائما با ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس رفتار کاربرا رو زیر نظر بگیرین.
و مهمتر از همه تستای AB انجام بدین. تست AB چطور کار میکنه؟ یه مثال میزنین.
فرض کنین تو صفحه محصولتون یه دکمه خاکستری دارین که روش نوشته خرید. شما احساس میکنین فروش میتونست بهتر باشه.
خب چی کار میکنیم؟
تو تست AB شما میایین رنگ دکمه رو تو نیمی از بازیدا به سبز تغییر میدین و کلمش رو میذارین همین الان میخوامش.
بعد از یه هفته میبینین که دکمه سبز رنگ 20% فروش بیشتری ایجاد کرده.
دقیقاً. شما این اطلاعات رو فقط با تست کردن تو دنیای واقعی به دست میارین، نه با حدس و گمان. سایت باید مدام بر اساس این داده ها ارتقا پیدا کنه.
خب همه اینا چه معنی میده؟ معنیش اینه که تمام این تلاش‌ها در نهایت باید به پول تبدیل بشن. چطور این ترافیک رو به درآمد تبدیل کنیم؟
ابتدا باید نوع سایت رو با مدل درآمدیمون هماهنگ کنیم.
ما سایت‌های شرکتی داریم برای معرفی، سایت‌های فروشگاهی برای فروش کالا، سایت‌های رزومه برای برندسازی شخصی، سایت‌های آموزشی و سایت‌های خبری.
شما نمیتونین یه قالب شلوغ خبری و مجله‌ای انتخاب کنین و انتظار داشته باشین مردم به راحتی از اون یه محصول فیزیکی بخرن. ساختار باید در خدمت فروش باشه.
اما اینجا من میخوام به یه تله بسیار خطرناک اشاره کنم که خیلی ها توش میفتن. تله طراحی ارزان.
اوه بله.
ما همه تبلیغاتی رو دیدیم که میگن طراحی سایت فقط با $50 یا یه مبلغ خیلی ناچیز. چرا نباید سراغ این گزینه ها رفت؟
چون ارزان بودن تو این صنعت همیشه هزینه های پنهان دردناکی داره. وقتی کسی با یه مبلغ غیر منطقی سایتی رو به شما تحویل میده، شک نکنین که از مواردی مثل امنیت، سرعت، سئوی پایه‌ای و تجربه کاربری زده.
اونا صرفاً یه قالب آماده رو با چند کلیک نصب میکنن. اشتباه مهلک دیگه اینه که اونا هیچ درکی از قیف فروش ندارن.
تو منابع ما معادله درآمدزایی سایت بسیار شفاف بیان شده. 4 تا شرط داره.
اول ترافیک هدفمند که واقعاً به محصول نیاز داره. دوم ایجاد اعتماد از طریق طراحی حرفه‌ای.
سوم ارائه یه پیشنهاد واضح که کاربر نتونه رد کنه و 4 یه فرایند خرید بسیار ساده و روان با دکمه‌های کاملاً مشخص.
اگه طراح شما فقط به زیبایی ظاهری فکر کنه و استراتژی فروش نداشته باشه، سایت شما فقط یه خرج اضافه برای اینترنت روی دستتون میذاره و هیچ پولی براتون نمیاره.
عالی بود. حالا بیاین کمی به آینده نگاه کنیم. تو چشم‌انداز سال 2026 که الان توش هستیم، قوانین بازی باز هم در حال تغییره.
هوش مصنوعی به شکل جدی وارد مرورگرها شده، جستجوی صوتی به شدت رشد کرده
و قابلیت‌هایی مثل پاسخ‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی گوگل یا همون AI Overviews نحوه جستجوی اطلاعات رو دگرگون کردن.
توی این فضا سایت‌ها باید بسیار سبک‌تر، هوشمندتر و انعطاف‌پذیرتر باشن.
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. با با توجه به تمام این پیچیدگی‌ها، از تدوین استراتژی و روانشناسی کاربر گرفته تا مباحث تکنیکال SEO، برنامه نویسی، امنیت و حالا هم تطبیق با هوش مصنوعی،
آیا واقعا سپردن طراحی چنین ماشین پیچیده‌ای به یه شخص فریلنسر که به تنهایی کار می‌کنه تصمیم منطقیه؟
پاسخ قطعاً منفیه. طراحی سایت تو این سطح نیازمند یه ارکستر هماهنگه. شما به استراتژیست، برنامه نویس، طراح تجربه کاربری، متخصص SEO و کارشناس مارکتینگ نیاز دارین.
اینجاست که رویکرد تیم‌هایی مثل وبسایتیفای ارزشمند میشه. اونا طراحی سایت رو صرفاً یه پروژه گرافیکی یا نصب چند تا افزونه نمیبینن.
بلکه اونو یه ابزار مهندسی شده میدونن که تنها هدفش رشد و توسعه کسب و کار شما تو این فضای رقابتیه.
چه جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای. خب ما امروز واقعاً لایه‌های پنهان طراحی وبسایت مدرن رو شکافتیم.
از کنار گذاشتن توهم امنیت تو شبکه‌های اجتماعی تا درک روانشناسی پشت قانون 5 ثانیه.
و از اهمیت حیاتی SEO تکنیکال تا فرار از تله طراحی‌های ارزان قیمت. حالا از شما یه شنونده عزیز که تا اینجا با ما همراه بودین، میخوام یه لحظه با خودتون خلوت کنین و به یه سوال اساسی فکر کنین.
با توجه به همه شواهد و مفاهیمی که امروز بررسی کردیم، آیا شما برای کسب و کارتون صرفاً یه سایت نمایشی میخواین که به دیگران پوز بدین؟
یا یه ماشین فروش واقعی که تو خوابم براتون درآمدزایی کنه؟ یه سایت اصولی، زیرساخت هوشمند و موتور محرک رشد شماست.
و قبل از اینکه از شما خدافظی کنیم، میخوام یه فکر نهایی و کمی چالش برانگیز رو تو ذهن شما بکارم تا بعد از این برنامه بهش فکر کنین.
حتما بگو.
ما امروز زمان زیادی رو صرف صحبت درباره اهمیت تجربه کاربری، زیبایی بصری و اون قانون 5 ثانیه کردیم تا سایت برای انسان‌ها قابل درک و جذاب باشه.
یه اشاره کوتاهی هم به ابزارهای هوش مصنوعی گوگل داشتیم.
درسته. اما بیاین یه قدم فراتر بریم. تصور کنین تو آینده‌ای بسیار نزدیک، دستیارای هوش مصنوعی شخصی به جای من و شما وبسایت‌ها رو اسکن می‌کنن.
یعنی شما به دستیار صوتیتون میگین یه قهوه ساز صنعتی با فلان مشخصات برام پیدا کن و بخر،
و هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه هزاران سایت رو بررسی می‌کنه. تو اون دنیای جدید، طراحی رابط کاربری و اون رنگ‌ها و دکمه‌های زیبای گرافیکی چه معنایی پیدا می‌کنن؟
واقعاً جای سوال داره.
آیا سایت‌های آینده اصلا نیازی به طراحی بصری برای چشم انسان دارن؟ یا تمام تمرکز طراح‌ها صرفاً روی کدای ماشین، ساختار داده‌ها و پردازش اطلاعات متمرکز میشه؟ آیا روزی میرسه که سایت‌ها ظاهری نداشته باشن و فقط توده‌ای از اطلاعات برای هوش مصنوعی باشن؟
واو! این یعنی سایت هایی که برای چشم انسان کاملا نامرئی هستن اما مثل ساعت کار میکنن. واقعا ایده عجیبی بود و خیلی جای فکر داره.
دقیقا.
حتما به این تغییر پارادایم فکر کنین. از اینکه امروز هم تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین از شما بی نهایت سپاسگزاریم. مراقب ماشین های فروش دیجیتال خودتون باشین و خدا نگهدار.